تمام شود و ما در سراسر کتاب با صحنه‌های عینی روبرو هستیم. خوندن هر کتابی از وقایع دوران دفاع مقدس باعث شنیده شدن بخش‌های بیشتری از این روایت ناتمام میشه.
رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان گرامی. به ساعت 17 رسیدیم. آغاز یک پایان عنوان برنامه‌ای است که تقدیم به شما میشه. بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب. انتقال قدرت از غرب به شهر. نظم نوین جهانی پس از افول امریکا. تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب. ریشه افول امریکا در غرب آسیا. تحلیلی بر نشانه های سقوط امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه در این ساعت و در این موقع شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید، برنامه‌ای که چند هفته است پخشش از شبکه رادیو گفتگو آغاز شده و اگر ما رو دنبال کرده باشید ما داریم میپردازیم به ابعاد افول جایگاه ایالات متحده آمریکا در نظام بین‌الملل، در دوره کنونی و پیشبینی وضعیتی که در دهه‌های آینده در نظام بین‌الملل به وجود خواهد آمد. صحبت کردیم در طول این هفته‌ها با اساتید برجسته دانشگاه و تحلیلگران مسائل سیاسی و بین‌المللی و ابعاد مختلف این موضوع رو مورد واکاوی قرار دادیم، چون مثل سایر موضوعات بین‌المللی طبیعتاً می‌تونه ابعاد و جوانب مختلف نظامی، سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی و تمدنی داشته باشه و لذا ما سعی کردیم در حد بذات خودمون از ابعاد مختلف این موضوع رو مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. امیدوارم که در این برنامه هم تا پایان همراه ما باشید. خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام که قسمت دیگری از برنامه آغاز یک پایان رو با شما شروع بکنیم. باعث افتخار بنده است که امروز توفیق شد در خدمت یکی از اساتید بسیار برجسته دانشگاه باشیم که قطعا کسانی که علاقمند به مباحث سیاسی هستند با نام ایشون و آثارشون کاملا آشنا هستند. جناب آقای دکتر ناصر هادیان، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه ما قرار دادن. و قرار است که صحبت بکنیم در خصوص وضعیت ایالات متحده آمریکا، خصوصا در ارتباط با رقبا و همپیمانانش، اتحادیه اروپا، تشکیلات ناتو و همچنین چین و روسیه صحبت خواهیم کرد با آقای دکتر. آقای دکتر هادیان سلام علیکم، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و قبول زحمت کردید برای حضور در برنامه آغاز یک پایان. بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بنده هم سلام خدمت شنوندگان عزیز و از اتحالی عرض میکنم و از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید ممنون و متشکرم.
سپاس فرمان. اگر موافق باشید دکتر من طرح بحثی بکنم و بعد از شما خواهیم شنید. مستثر هستید که از زمانی که آقای دونالد ترامپ در کاخ سفید قدرت رو در دست گرفته، مواضع آمریکا نسبت به گذشته خصوصا دوره اوباما خیلی متفاوت شده. تغییرات بسیار قابل توجهی می‌بینیم در سیاست خارجی آمریکا و مواضعی که اتخاذ می‌کنه، حتی در ارتباط با متحدینش، یعنی حتی در ارتباط با اتحادیه اروپا و خصوصا در مقابله با چین سیاست‌های تقابلی بسیار قابل توجهی رو پیش گرفته، تا حدودی هم در مقابله با روسیه. و خیلی متفاوت شده آمریکایی که یک زمانی سردمدار لیبرالیسم هست و سیاست‌های گسترش لیبرالیسم رو پیشه کرده، حالا امروز داره تاکید می‌کنه بر ناسیونالیسم، بر سیاست اولویت دادن به آمریکا و بسیار جدی داره در مقابل پیمان‌های بین‌المللی، در مقابل رژیم‌هایی که خودش واضعش بوده و طراحش بوده میسته، از برخی از رژیم‌ها خارج شده، رژیم‌های محیط زیستی، از نفتا، و خیلی سیاست‌های تقابلی رو داره اتخاذ می‌کنه. حتی در تشکیلات ناتو بسیار داره به اروپایی‌ها فشار میاره که خودشون باید مثلا دخالت بیشتری بکنن، هزینه بکنن برای تامین امنیتشون. خیلی متفاوت شده با اون جایگاه هژمونیکی که داشت و یک زمان سعی می‌کرد که تولید کننده کالاهای عمومی باشه و نگران هم نبود که مثلا کشورهای دیگه دارن فری رایدینگ میکنن، سواری مجانی میکنن، سعی میکرد که اون شأن هژمونی که خودش رو حفظ بکنه. اما از زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسیده یک شیفت قابل توجهی رو ما داریم مشاهده میکنیم در سیاست های آقای ترامپ، که برخی معتقدن که در قالب ناسیونالیسم، حتی برخی معتقدن در قالب راستگرایی افراطی میشه تحلیلش کرد. نگاه حضرت عالی چه هست به این تحولاتی که صورت گرفته؟ ریشه‌اش رو چه میبینید و به نظرتون چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
واقعا چی بخواید، من علاقمندم که از دو سه منظر به این سوال حضرت عالی بپردازم. خب انشالله که شما یکی یکی سوال میکنید منم اینا رو پاسخ خواهم داد. اما ابتدا دوست دارم از منظر نظریه نظام واحد جهانی آقای والرستین به این مطلب بپردازم که او چگونه این وضعیت موجود رو توصیف و تبیین میکنه.
اخیرا هم که فوت کرد دیگه،
بله خدا انشالله که بیامرزدش. البته این به اصطلاح انطباق با وضعیت موجود کار منه، کار ایشون نیست، من دارم وام میگیرم نظریه ایشون رو برای توضیح این وضعیت، ولی خودش همچی کاری رو نکرده که اینو توضیح بده. میدونید که او در نظریه خودش به اصطلاح میگه یک نظام واحد کاپیتالیستی از 4-5 قرن قبل در دنیا شکل گرفته و حاکم شده و خصوصا از اواخر قرن 19 هم این نظام نظامی بوده که کل دنیا رو در بر گرفته و هم به لحاظ گستره جغرافیایی همه دنیا رو در بر گرفته و هم اینکه به اصطلاح مرتب تعمیق بخشیده به روابط کاپیتالیستی. و این سه ساختار داره، یک کور داره یا مرکز داره، یک پیرامون داره و یک شبه پیرامون، و این ساختار خودش رو مرتب باز تولید کرده. او همچنین میگه که این نظام سه نوع بحران رو تجربه میکنه. یه بحران های بیزنس سایکل بهش میگه، بحران های به اصطلاح کوتاه مدت 10-15 ساله است، یه بحران های 40-60 ساله است که بهش میگه کنجوتیو ها، و یه بحران های دراز مدت حدود 150 ساله است. به اصطلاح اگر شما نگاه کنید به تاریخ جدید غرب، بس فراموش نکنیم که اینجا آمریکا کور و یا در مرکز این به اصطلاح در مرکز این مرکزه یا هژمون این مرکزه و به اصطلاح این دوچار وقتی که نظام کاپیتالیستی دوچار بحران شد در سال 1929 و 1930، در واقع این یک به اصطلاح کندروتیپ جدید بود، یه نوع یه کندروتیپی بود که بحران‌های اون تیپی عمیق رو در آمریکا به وجود اومد، به عنوان هژمون یا در حال هژمون شدن به اصطلاح آمریکا در اون کور. خب راه حل این بحران چی بود؟ نیو دیل بود، یا اون چیزی که به اصطلاح ما بهش میگیم ویلفر استیت یا دولت رفاه، که اومد آمریکا اون کاپیتالیسم وحشی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 رو به اصطلاح کنار زد و عواملی رو در آورد، عواملی رو ایجاد کرد که اینها برای 40 50 سال و بعضیش تو همین الان هنوز وجود داره. اینا در اثر همون به اصطلاح نیو دیله که به وجود اومد. خب اون دیدگاه حاکم بود برای حدود 40 50 سال تا از اواخر 1970 دوباره اون نظام دچار بحران شد و حل این بحران ریگانیزم و تاچریزم بود که این دفعه اومدن شروع کردن مقررات زدایی کردن، خصوصی سازی کردن، دولت کوچیک، مکانیزم بازار و و و و در واقع الان برای مدت حدود 40 ساله که ما ببینیم که اون چی؟ که اون دیدگاه حاکم بوده. الان رو من آغاز پایان اون کندروتیف میدونم، نه آغاز پایان نظام کاپیتالیستی. خب این آغاز پایان اون کندروتیف میدونم، یعنی الان من بستر من ریگان و ناجل فراج و آنماری لوپن و سالوینیو و و و رو من اینا رو راست نمیبینم. اینها دوره ایست که به اصطلاح نظام دچار ابهامه، دچار سردرگمیه، الان نمیدونن که چه خواهد شد. ولی لذا میبینید که یه سری شعارهای چپ دارن، یه سری شعارهای راست دارن، و تو از این به شما پدیده سندرز رو تو آمریکا داری که چپ، از اون هم در مقابلش ترامپ رو داری. پس بنابراین اینها به نظر من دلالت بر سردرگمی نظام داره. من برداشت خودم اینه که در حل این منازعه، در حل این بحران جدید، دولت دوباره برخواهد گشت. میدونید الان 40 سال 50 سالی که دولت به شدت نقش ثانوی داشته. خیلی همین گفتن دولت باز کوچیک باشه، دولت باید مقرر زدایی کرد، هم به لحاظ اداری هم به لحاظ فانکشنال یا کارکردی نقش دولت رو کاهش دادن. الان این بحران ها به نظر من با مکانیزم بازار خود به خود حل شدنی نیست. دولت برمیگرده به صحنه سیاسی خیلی قوی تر از حتی دولت رفاه. یعنی نه تنها دوباره مثلا اگه شما سنتون یادتون نمیاد که مثلا فرض کنید پست و مخابرات و راهن و همه اینا در مرکز، اینا همه دولتی بود ولی همه خصوصی سازی شد، خیلی چیزا خصوصی سازی شد. به نظر من دوباره دولت برمیگرده و همه اینا دوباره میاد در عرصه عمومی قرار میگیره و دولت سعی میکنه بحران رو با حضور گسترده اداری، سیاسی و کارکردی خودش به اصطلاح این بحران ها رو حل بکنه. یعنی پس من تا مثلا من تعجب نخواهم کرد که تو 10 تا 20 سال آینده یک کسی مثل آقای سندرز، حالا سندرز که سندرز دیگه بالا رفته، مثل آقای سندرز بشه رئیس جمهور آمریکا. یعنی آدمایی که دیگه چپن در واقع، نه فقط چپ مرکز، دیگه چپتر از چپ مرکز، لفت آف سنتر نیستن بلکه چپن دیگه. به نظر من اینا میان و تو 10 تا 20 سال آینده حاکم خواهند شد در آمریکا و در بقیه کور، خصوصا اروپا. من این پیشبینی من تو آینده.
یعنی این موازی که آقای ترامپ داره اتخاذ میکنه، مثل ترک کردن برخی از رژیم ها، مثلا رژیم پاریس یا مثلا ترک کردن نفت ها، مواردی از این قبیل، و فرضاً در داخل کشور تأکید بر حمایت از شرکت های ملی در مقابل چین یا مثلا مقابله با مهاجری، اینها رو در راستای همون بزرگ شدن و بازگشت دوباره دولت میدونید؟
ببینید به نظر من تو این عرصه ها شاید آقای ترامپ بیه رئیس جمهور غیر متعارف باشه. من نمیتونم بگم که رئیس جمهور بعدی هم همین مسیر رو ادامه خواهد داد و دغدغه منم الان اینا نیست که این ول کرده. اینا ممکنه که با رفتن این دوباره همه برگرده و این نه رو حساب یه برنامه ریزی مشخص مدونی به اصطلاح بر اون اساس این کارا رو نمیکنه، بلکه یه شمع اقتصادی داره بهش میگه اینا اینجوریه. این شاید از معدود رئیس جمهورهای در آمریکا باشه که تجربه کار عمومی نداشته، تجربه کار دولتی نداشته و واقعیت اینه که شناخت بین‌المللی عمیقی هم نداره از مسائل. همین کاراش که میبینید با توییت تصمیم بگیره و سریع تصمیم بگیره و خیلی به دولت در سایه اهمیت نده و اون مکانیزم هایی که وجود داره رو خیلی بهش اهمیت ندادن، این مختص خود ایشونه. حتی رئیس جمهورهای دیگه هم که به اصطلاح مخالف بودن و یه مسیر دیگه، مثلا ریگان هم که شما نگاه کنید بالاخره توی چارچوبی کار میکرد، اشو خیلی غیر متعارف عمل میکنه تو این عرصه ها. و به نظرم میاد که تو این عرصه ها به هر صورت موفق هم نخواهد بود. تو عرصه ای که موفق خواهد بود اینه که من همیشه از اول اومدنش هم گفتم، اینه که این به اصطلاح امنیت رو هرچه بیشتر کالایی میکنه و قیمتشو میبره بالا و اینو میتونه در این عرصه موفق باشه. میتونه از عربستان، از ژاپن، از اروپا، از بقیه مطالبه داشته باشه که من دارم تو دنیا امنیت رو تامین میکنم، امنیت هم مثل بسیاری از چیزهای دیگه کالاست و این کالا قیمتش افزایش پیدا کنه، شما هزینه‌اش رو پرداخت کنید. اونا هم یه ضرب و تقسیم میکنن در 90 این جمع‌بندی میرسن که به نفعشونه که این هزینه رو به این پرداخت بکنن و لذا در این عرصه موفق خواهد بود. و در عرصه پروتکشنیزم و هلت سیستم و این مقررات و سیاست های حمایتی به نظرم میاد که موقتیه و تو این عرصه ها شکست خواهد بود، شکست خواهد خورد و یا اینکه رئیس جمهور بعدی مسیر این رو ادامه نخواهد داد، چون اونا برمیگرده به بحث هایی که ما تحت عنوان جهانی شدم طرحش میکنیم، اونها ریشه هاش عمیق‌تر از این حرفا شده که به اصطلاح یه آدمی مثل آقای ترامپ بخواد بیاد اونها رو مثلا اساسا به هم بریزه و به اصطلاح الان شما خیلی جا به هم بریزه و مثلا یه راه دیگه ای رو بره. الان جالبه که شما ببینید چین در واقع شده حامی این سیاست ها. آمریکایی که به قول شما اینها رو بنیادش رو گذاشته و مهمترین بازیگر در این عرصه بوده، الان انگار کنار نشسته و سیاست های غیر از اینو داره دنبال میکنه و چین که قرار سوشیالیست باشه یه سیاست های دیگه دنبال کنه، او الان به شدت طرفدار سیاست های جهانی شدن و لیبرالیستیه که در مجموع در دنیا حاکمه. و به نظرم میاد که این فرای ایدئولوژی، این به هم تنیدگی کل دنیاست و همون بحث جهانی شدنه و به سادگی یک کشور هر چقدر قدرتمند باشه نمیتونه به اصطلاح جلوی این بیسته.
حالا به این جهانی شدن که اشاره کردید خواهیم پرداخت، ولی من یه سوال دیگه داشتم. خب همواره گفته میشد که در آمریکا ساختاره که حاکمه و خیلی دست فرد برای تغییرات قابل توجه در مثلا عرصه سیاست خارجی باز نیست به خاطر شرایطی که وجود داره، اون دیپ استیتی که وجود داره. پس چرا الان شما معتقدید که این وضعیتی که الان تو آمریکا وجود داره بیشتر ناشی از شخصیت خود ترامپ و نه سیستم؟ یعنی ممکنه که حالا بعد کسی دیگه وقتی تو کاخ سفید میاد اینو ادامه نده؟ چگونه است که پس اینقدر مثلا به زعم شما دست ترامپ بازه برای اینکه این میزان تغییرات رو تو سیاست خارجی آمریکا بتونه اعمال بکنه؟
البته این که هر به صورت غلط محضه که آدم فکر کنه که نه این دیپ استیت همه تصمیماتو میگیره، این نیست، هیچ وقت هم نبوده. و یا اینکه ترامپ همه تصمیما رو میگیره یا رئیس جمهور همه تصمیما، اینم هم غلطه. همیشه یه ترکیبی از این دوتاست، یه حد وسط، یه حد به اصطلاح توی میزان اینا این ور اون ور میتونن تو اون وسط بکنن. ببینید رو دیپ استیت روی سری مسائل نظری نداره. فرض بکنید الان خدمتتو عرض بکنم، الان نظر دیپ استیت اینه که چین قدرت رو به ظهوره، the rising power، اینو ترامپ نمیتونه عوضش کنه. این جمع‌بندی دولت سایه و یا حاکمیت آمریکاست. خب این که روسیه تهدیده، جمع‌بندی الان میخوام همین رو بسازم، جمع‌بندی این دولت در سایه است. میبینی ترامپ اگر به خودش بود تا حالا 70 باره با پوتین هزار تا کار دیگه کرده بود با شوروی، با روسیه، اما میبینید نمیتونه، علارغم میلش نمیتونه اون کارهایی که دلش میخواد با روسیه رو بکنه. اما فرض کنید سر سوریه یا سر افغانستان، خب دیپ استیت یه جنبندی نداره که الان مثلا از سوریه ما بریم بیرون یا نریم، یا اگر اسد فلان کارو کرد ما پاسخ بدیم یا ندیم. این جنبندی ریسی در اختیار اون وقت رئیس جمهور مجلس کنگره است، اینکه اینا چقدر با هم دیگه تعامل میکنن و چه جوری. پس همیشه اینجوری نیست که یا اینه یا اونه، پس این الان دستش بازه هر کاری بخواد بکنه نیست. تو یه سری چیزا که واقعا تیپسته چیز داره صفای میستن جلوش، یعنی نیست که بتونه این کار رو انجام بده اگر اونا در مقابلش بایستن. پس اینو ما باید یه مقدار تعدیل شده تر بپذیریم.
موازیش در مقابل اروپا رو آقای دکتر چطوری تحلیل میکنید؟ خب از زمانی که آمده ترامپ، همین نکته هم که اشاره کردید، بحث بالا بردن هزینه امنیت خیلی داره فشار میاره که به هر حال دیگر اعضای ناتو هم باید نقش آفرینی کنن و شاید دیگه راضی نیست که اونها فری رایدینگ بکنن و تا همه هزینه ها رو آمریکا تحمل بکنه. و کلا به نظر میرسه که خیلی شأن استراتژیک برای اروپا قائل نیست اون سوی آتلانتیک و خیلی نگاه تحقیرآمیزی به اروپا داره میشه. اینو مثلا خیلی از اندیشمنداشون حتی پنهان نمیکنن، مثل مرشایمر که صراحتا میگن اروپا دیگه تو اولویته و رنکینگ اولویت ما پایین اومده و دیگه اصلا خیلی برای ما اهمیتی نداره. و این هم منجر شده که حالا اروپا تو حرفا بره به سمت مثلا اینکه ما باید یک سیستم امنیتی مستقلی داشته باشیم. نگاه دو سوی آتلانتیک رو از لحاظ سیاسی و استراتژیک در شرایط کنونی و آینده چطور تحلیل میکنید؟
بله ببینید، این بحث خیلی خوبیه که میکنید. اولا من در ارتباط با نیتو بگم که خب باز دوباره اینجا از جمعنی های دیپ استیت، ترامپ اومده بود که اصلا میگم این به چه درد میخوره، به همش بزنیم و بریم بیرون و اینا. ولی خب نه، دیپ استیت صفت نظر داره، چون مثلا تهدید روسیه است، مسئله مهمه، ناتو مهمه و این اینجوری نیست که این بخواد این کارو بکنه. اما انتقاد به ناتو همیشه بوده. شما رابط گیت رو نگاه بکنید، وزیر دفاع سابق آمریکا رو، خب میبینید که موضع داشت، میگفت خب اروپایی‌ها چرا اون میزان هزینه ای رو که واسه انجام دادن در ارتباط با امنیت و دفاع خودشون نمیکنن. حالا این سفتر روی مسائل وایساده که نه شما باید این کارو بکنید. پس این در ارتباط با مسئله به اصطلاح امنیت. در ارتباط با مسائل فرهنگی و قرابت‌های ارزشی، خب همیشه مهم بوده برای آمریکا، الان هم هست، چون بالاخره قرابت ها رو ما نمیتونیم ندیده بگیریم که وجود داره بین اینا. اینا مثل که مثلا فرض بکنید ما وقتی که میریم افغانستان یا وقتی که میریم عراق یه قرابت فرهنگی داریم، حالا هر کی بخواد اونجا سر کار باشه، قرابت فرهنگی شما نمیتونی ندیده بگیری، نزدیکی ارزشی وجود داره که حتی شما اونو با ژاپن نمیبینید که آمریکا داشته باشه، وای به حالی که مثلا حالا چین و اندونزی و بقیه جاها. پس بنابراین این قرابت های فرهنگی سر جاش مهم، نقش خودش ایفا میکنه و ما نباید نادیده بگیریم. سومی مسئله یه مسئله ساختاریه. اینی که اروپا یا حتی اتحادیه اروپا، یورپین یونیون، بالاخره تشکیل شده از 27-28 تا کشوره. خب فرق میکنه با 50 تا ایالت آمریکا. کیسینجر جمله معروفی داره، میگه من وقتی که قرار زنگ به اروپا بزنم به کی بزنم؟ میدونید حالا قبل از اینکه خانم موگرینی بود و اینا داشته باشه، میگه من به کی تو اروپا به کی زنگ بزنم؟ یعنی اینکه این اتحادیه و نمیدونم به اصطلاح واحد اروپایی اینا داستانه. واقعیت اینه که شما تشکیل شده از خود نمیدونم 50 تا کشورید، حالا 28 تا شدید با هم دیگه تشکیل اتحادیه، ولی بالاخره 28 تا کشورید. خب اینو ما نمیتونیم ندیده بگیریم و این موجب میشه که اروپا نتونه به عنوان یک واحد مقتدر در عرصه بین‌المللی عمل بکنه. نکته چهارم اینه که بالاخره قدرت آمریکا خصوصا در دوره آقای ترامپ مشخص شد، نه در قبل معلوم نبود. در قبل هم همه بالاخره میگفتن بله آمریکا قدرتش اینه، آمریکا سردمدار بود، خود اینا رهبری آمریکا رو پذیرفته بودن، اروپا یا به اصطلاح رهبری جهان غرب رو آمریکا داره. اما ترامپ خیلی واضح نشون داد که به اصطلاح واضح، شاید من حالا نمیدونم کلمه رو استفاده کنم، میگم تحقیرآمیز. تحقیرآمیز نشون داد که شما وابسته به آمریکایید، که تنها کشوری که میتونه در حال حاضر بشه یه قدرت جهانی با در نظر گرفتن همه مؤلفه های قدرت، نه فقط اقتصاد، نه فقط نظامی، بلکه حتی به اصطلاح فرهنگی، چینه.
چون مثلا کسی مثل جوزف نای تفکیک میکنه، میگه ما یک 3 دایمنشنال چس بورد داریم، صفحه شطرنج سه بعدی داریم، صفحه فوقانیش که مسئله نظامی استراتژیکه، اونجا تا مثلا 2050 نمیتونه کسی چالش بکنه با آمریکا و هماوردی بکنه از لحاظ نظامی، ولی تو سطح وسط که سطح اقتصادیه میگه چرا مثلا الان دیگه مثلا سیستم تک قطبی نیست، مالتی پولاره، اونجا مثلا میشه با آمریکا چالش کرد. سطح زیرین که میگه روابط فراملیه، این که میگه اصلا دیگه قطبیت معنا نداره، قدرت داره به صورت کیاتیک به صورت آشوبگونه تقسیم بندی میشه و اصلا دیگه نه آمریکا کارایی نه دولت‌ها کارایی، به صورت آشوبگونه است. حالا ولی شما
حدودی من حدودی میپذیرم این بحثو با این تعدیلی که میکنم. ببینید اقتصادی هم هنوز مثلا برداشت خیلی های بود که سال 2025 خب چین بشه اقتصاد اول دنیا، خب الان همه تعدیل کردن، فاصله زیاده. تازه فراموش نکنیم چین 1,400,000,000 جمعیتش، آمریکا 300 خورده میلیون. خب اما تو اقتصاد رشد خواهد کرد، قطبای متفاوت شرق آسیا به هر صورت به صورت یه قطب ظهور خواهد کرد، تکنولوژی دیگه اینجوری نخواهد بود که کلا در انحصار آمریکا باشه. چین توی این عرصه‌ها خب خیلی خوب داره عمل میکنه، برخلاف مثلا روس‌ها توی این عرصه‌ها خیلی خوب دارن عمل میکنن.
سپاس فراوان دارم. پیشنهاد میکنم که فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، شنوندگان هم استراحتی داشته باشن، دوباره برمیگردیم و صحبتمون با دکتر هادیان عزیز ادامه خواهیم داد.
تحلیلی بر تمدن بحرانزده یه در افول امریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق، تحلیلی بر نشانهای سقوط امریکا. پنجشنبه ها ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه رادیو گفتگو
سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، از اینکه همچنان ما رو در برنامه آغاز یک پایان دنبال می‌کنید بسیار سپاسگزارم. اگر از الان با ما همراه شدید خدمتتون عارضم که ما داریم صحبت می‌کنیم با آقای دکتر ناصر هادیان، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مورد سیاست خارجی آمریکا و تحولاتی که از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ خصوصا اتفاق افتاده. بخش اول صحبت‌های ما رو شنیدید، الان میخوام ادامه صحبتام با آقای دکتر هادیان عزیز پی بگیرم. آقای دکتر، یه نکته که خیلی تعجب برانگیز برای کسانی که علاقمند مسائل سیاسی هستن، همین مواضع سالهای اخیر آمریکاست از زمانی که ترامپ روی کار آمد. خب برای کسانی که واقعا دنبال میکردن روابط بین الملل رو، سیاست بین الملل رو، به صورت کلی علوم سیاسی رو، آمریکا همواره نماد دموکراسی لیبرال بوده، سردمدار آرمان‌های لیبرال دموکراسی بوده، در عرصه اقتصادی سردمدار کاپیتالیسم بوده، ولی چگونه یک دفعه در کشوری مثل آمریکا با این سابقه قابل توجه حکومتداری و دولتمداری مدرن، یک دفعه ما شاهد پدیده‌ای مثل ترامپ هستیم که خیلی عقبه سیاسی نداره، خیلی نمیشه او رو به یک مکتب فکری کاملا مشخصی مربوطش کرد، افراد مختلفی وارد کاخ سفید میشن و با اون نمیتونن کار بکنن و جدا میشن. سیاستایی که داره اتخاذ میکنه در عرصه بین‌المللی برای خیلی ها ممکنه تعجب برانگیز باشه و به صورت کلی پدیده‌ای خیلی غیر قابل هضم است برای کسانی که علاقه‌مند مسائل سیاسی هستن. چگونه در یک دولت مدرن و حتی پسا مدرنی مثل آمریکا ما با پدیده دونالد ترامپ مواجه میشیم که حالا به نظر میرسه که دیگه دوره دومش هم شاید تضمین شده باشه و یک رئیس جمهور 8 ساله بشه؟
امیدوارم که اینجوری نباشه. اما به هر صورت به نظر من این سوال خیلی خوبیه. من تا حالا یه بحثی در ارتباط با کاپیتالیسم کردم و وضعیت کنونی، یه بحثی در ارتباط با قدرت آمریکا کردم و الان دوست دارم بگم در یه بحثی در ارتباط کلاً با دموکراسی و دموکراسی لیبرال خصوصا نو آمریکاییش بکنم که ببینیم این در کجا ایستاده امروز، این آیا اقتدار خودش رو از دست داده، چه مشکلاتی داره، چه جوری میشه این مشکلات رو رفع کرد. ببینید برای من در واقع من چون با نظام سیاسی آمریکا خیلی آشنا بودم، کمتر با نظامی تو دنیا مثل نظام سیاسی آمریکا آشنا بودم، همیشه به اصطلاح فکر میکردم که این نظامات پرزیدنشیال یا ریاستی نظامات خوبی هستن و ترجیح میدادم به نظامات پارلمانتری یا به اصطلاح بقیه نظام ها. اما اولین به اصطلاح دغدغه ها و سوال تو ذهن من زمانی شکل گرفت، خصوصا چون سیاست آمریکا رو من به دقت دقیق نزدیک دنبال میکردم، خیلی از نزدیک، خیلی وقتا چندین شب تو این کانونشن هایی که میشد من تا صبح بیدار بودم و این دعواها و دیبیت ها و مناظرات و همه اینا رو تماشا میکردم دونه بدونه. اولین سوال واسه این بود که بیو مثلا فرض بکنید که جورج بوش پدر با اون سابقه میدونید نماینده مجلس بوده، رئیس CIA بوده، سفیر آمریکا در چین بوده، دو دوره معاون رئیس جمهور بوده، سفیر آمریکا در سازمان ملل بوده، یه دوره رئیس جمهور بوده، بعد میاد به یه آدمی مثل بیل کلینتون انتخاباتو میبازه. بیل کلینتونی که حد اکثر به اصطلاح چیزی که در پستی که داشته استاندار یا میگم یا فرماندار ایالت آرکانزا، مثل یک ایالت بسیار کوچیک فرض بکنید که در آمریکا، بعد این بتونه اونو شکست بده بدون ترجمه. این سوال ها اون موقع در ذهن من شکل گرفت که یه چیزی برای این نظام غلطه، با این نظام غلطه. این دیدگاه من تقویت شد باز دوباره زمانی که بوش پسر تونست